روی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 25 نوامبر. سفرگل عالمی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های گرمی بامدادی، میرزا سلیم پورم میزبان این نشر مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و اول از همه میخواهم از همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی شنویم که از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبری هست. سفرگل.
بله میرزا، این لحظه ها که ما و شما صحبت داریم در دوشنبه باران میبارد و طبق پیشگویی هواشناسان امروز در پایتخت و نواحی دیگری کشور چنین هوای ابری و بارانی باقی خواهد ماند. حرارت هوا در ولایت ختلان 9-10 درجه، سوخت 6-7 درجه، ولایت بدخشان تا 4 درجه و در دوشنبه پایتخت کشور باشد 6-8 درجه، هوای گرم در نظر است.
تشکر، امیدوارم که این روزهای بارانی هم بگذرند، این ساعتهای باران و روز خوش شنونده عزیز ما در پیش داشته باشد. و اینجا همراه می رویم به بخش اخبار این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت استراتژی نوی کشورش در قبال افغانستان را به زودی اعلان خواهد کرد. اوباما گفت بعد 8 سال جنگ می خواهد کاری آغاز کرده در افغانستان را به انجام برساند. آمریکا فعلا در افغانستان حدود 68,000 سرباز دارد، ولی فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در آن کشور جنرال سنلی مکریسل اخیرا خواستار اعزام نیروهای بیشتر به خاطر فرونشاندن آتش خشونت های افزاینده در افغانستان شد. تفصیل بیشتر این خبر در ادامه برنامه.
نخستین محاکمه فراگیری نقش بریتانیا در جنگ عراق دیروز با بازپرسی آغاز یافت که درباره هنوز 2 سال قبل از آغاز جنگ عراق به چنین نزای احتمالی آمادگی گرفتن آمریکا حدس می‌زنند. برخی شاهدان از جریان این بازپرسی ها می گفتند که برخی در مأموریت آمریکا علاقه 2 سال پیش از شروع جنگ عراق ضرورت سقوط دادن دولت صدام حسین را پذیرفته بودند. هیئت 5 نفره قضاییه باید منصبداران سابق به مقام دولتی را بازپرسی کند. یکی از نفران کلیدی که انتظار می رود و این بازپرسی حاضر خواهد شد سروزیر سابق تونی بلیر است. بلیر با آغاز جنگ در سال 2003 به عراق حدود 45,000 نیرو فرستاده بود.
امروز در شهرهای مقدس مکه و مدینه عربستان سعودی مراسم اجرای مناسک حج آغاز می‌یابد. اجرای این مراسم 3 روز ادامه کرده، روز جمعه با تجلیل از عید اضحی یا خود عید قربان به پایان خواهد رسید. تقریبا 2.5 میلیون زائر امسال به خاطر اجرای فرایض حج به مکه آمدند، از جمله 5,300 نفر از تاجیکستان. شمار زائرین امسال به دلیل افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال بروز مرضی زکام خوک کاهش یافت. در پایان هفته گذشته از سعودی درباره هلاکت دست کم 4 زائر خارجی بر اثر این بیماری خبر رسید. مقامات سعودی به خاطر جلوگیری از گسترش زکام خوک تدابیر شدید تندرستی روی دست گرفته و به خاطر تامین امنیت زائرین بیش از 100,000 مامور پلیس و امنیت در مکه و مدینه بسیج شده اند.
دیروز در تاجیکستان برای نخستین بار روز پرچم ملی همچون عید تجلیل شد. به این مناسبت حدود 300 دانشجو یک پرچم 90 متری تاجیکستان در دست در کوچه مرکزی پایتخت شهر دوشنبه راهپیمایی کردند. 22 ورزشگر به شرف روز پرچم ملی دوی مارافونی هم برپا کردند که نقطه نهاییش محلی ساختمان نیروگاه راغون بود. هدف از این اقدام جلب حمایت از برنامه بنیاد این نیروگاه مهم گفته می شود. تفصیلات بیشتری خبر در ادامه برنامه.
مقامات روسیه یک نفر متهم به قتل کارمند ملیسه تاجیکستان را به مقامات دوشنبه تسلیم کردند. خبرگزاری نیژنی نوگورود نوشت که تیلاومرو دولتوف با اسناد جعلی و با نام ساخته رحیموف شهروندی روسیه را دریافت کرده در ولایت نیژنی نوگورود به سر می برد. این نفر به شرکت در یک حمله مسلحانه علیه کارمندان ملیسه که منجر به جراحت برداشتن 2 افسر و هلاکت یکی دیگر شده است متهم می شود. این حمله سال 1998 در روستای قزلبایرق ناحیه شهرینف صورت گرفته. دولتوف بعداً با اسناد جعلی به روسیه فرار کرده است.
بنا به آمار خدمات فدرالی مهاجرت روسیه طی 10 ماه سالی روان 1 میلیون شهروندی تاجیکستان وارد قلمرو روسیه شده است. این در حالی است که آمار رسمی دوشنبه شمار مهاجران به خاطر کار به روسیه رفته را در سال حدودی از 400 تا 600 هزار نفر رقم میزند. خدمات مهاجرت روسیه جمع خارجیانی را که امسال به این خاطر به این کشور سفر کردند 13 میلیون نفر برشمرده است و این در حالی است که کوتای رسما برای نیروی کاری خارجی اجازه داده دولت روسیه 3 میلیون و 800 هزار نفر بود که بعداً به علت بحران مالی قریب 2 مرتبه تا حد 2 میلیون نفر کاهش داده شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود خلاصه تنها چند خبری مهمی این ساعت. اخباری بیشتری جهان و تاجیکستان رو شما می توانید در صحیفه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. و شنونده ارجمند، اینجا فرصت است برای یک نگاهی کوتاه به سرخط سه گزارش اول این ساعتی برنامه.
باراک اوباما در روبروی انتخاب مشکل، رئیس جمهوری آمریکا گفت استراتژی نوی دولتش در قبال افغانستان را به زودی اعلان میکند.
آسیای مرکزی و افغانستان، خطرها، امکانات و دورنما، موضوع یک همایش بین المللی در پایتخت تاجیکستان
و تجلیل از روز پرچم ملی در تاجیکستان. صدای ما رو از مجله بامدادی رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در کاخ سفید در یک نشست مشترک خبری در پی ملاقاتش با سروزیر هند منموهن سینگ صحبت میکرد، با خبرنگاران گفت که استراتژی نوی آمریکا در قبال افغانستان را به زودی اعلام میکند و خواست دارد مسئله را در افغانستان بعد 8 سال جنگ تمام کند. قرار معلوم فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال سنلی مکریسل خواستار اعزام نیروهای اضافی به آن کشور به خاطر فرونشاندن حملات افزاینده چریکی ها شده است و اوباما بعد تقریبا دو ماه آموزش مسئله باید اکنون تصمیم بگیرد که به افغانستان نیروی بیشتر خواهد فرستاد یا خیر.
و ما میرزا در این نشست خبری و هم در ملاقات اوباما با سینگ تنها موضوع افغانستان مطرح نبود. دو رهبر به وزیر روابط هندو امریکا و به دورنمای همکاری های این دو کشور نیز دخل کردند. چون این به نظر می رسد که اوباما سیاست جورج بوش را که راهی روابط خوبتر با هند را می جوست ادامه خواهد داد. و دو ساعت طول کشیدن ملاقات او با سروزیر هند و نخستین ضیافت شام به حیث رئیس جمهور امریکا را محض برای منموهن سینگ آراستن باراک اوباما نیز به همین دلالت می کند. جزئیات بیشتری صحبت‌های اوباما و سینگ در کاخ سفید رو همکاری ملطفی لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که به‌زودی استراتژی نوی ایالات متحده را در قبال افغانستان اعلان خواهد کرد و افزود که چنین طرحی را پیشنهاد خواهد کرد که امکان دهد کارها را در آن کشور به فرجام رساند.
After 8 years, some of those years in which we did not have, I think, either the resources or the
بعد از 8 سال جنگ و بعضن در طول آن سال‌ها با فکر ما نه منابع و نه استراتژی انجام این کار را داشتیم، من می‌خواهم کار را به فرجام رسانم.
It is my intention to finish the job.
این سخنان اوباما ضمن نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر هندوستان منموهن سینگ صدا داد. روز 23 نوامبر اوباما با مشاوران ارشدش درباره ضرورت فرستادن نیروهای ایلوگی به افغانستان نشست جنبستی دایر کرده بود. در نشست معاون رئیس جمهور جو بایدن، کاتب دولتی هیلاری کلینتون و وزیر دفاع روبرت گیتس شرکت ورزیدند. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستال برای مبارزه علیه آشوب توسعه یابنده طالبان درخواست کرده است که به افغانستان باز 40,000 سرباز ایلاوگی آمریکایی فرستاده شود. ضمن مذاکرات در کاخ سفید رهبران هندوستان و آمریکا روابط دو جانبه میان دو کشور، موضوعهای مبرم جهان و منطقه را مورد بررسی قرار دادند. اوباما درباره سطح امروزه روابط هندوستان و آمریکا چنین اظهار داشت:
The relationship between our two countries has never been stronger. A reminder that it will be one of the defining partnerships of the
علاقه ها میان دو کشورمان هیچگاه مثل امروزه مستحکم نبودند. این گواهی آن است که در عصر 21 این یکی از بهترین مشارکت ها خواهد بود. من امیدوارم که ما امشب این مشارکت را تجلیل می نماییم. وقتی که من و همسرم میشل باری نخستین در رئیس جمهوریم پذیرایی دولتی برگزار کرده، جناب سینگ و همسرش کاورا را مهمانداری میکنیم. رهبری آمریکا گفت که آمریکا و هندوستان بزرگترین کشورهای دموکراتی جهانند و به همین خاطر آنها هم پیمانی طبیعی می باشند و افزود که میان این دو کشور شباهت زیاد وجود دارد و آنها باید کوشش کنند به فایده یکدیگر پیوندهای اقتصادیشان را تقویت دهند. اوباما اطلاع داد که حکومتش علاقمند است سازشنامه دو جانبه میان هندوستان و آمریکا که سال 2005 زمان رئیس جمهوری جورج بوش امضا شد اجرا کند. طبق این سازشنامه شرکت‌های آمریکایی برای بنیاد نیروگاه هسته‌ای در هندوستان سبقت خواهند کرد. متخصصان قیمت این طرح را 150 میلیارد دلار ارزیابی میکنند. بعد از آنکه سال 1974 هندوستان بمب اتمی‌اش را آزمایش کرد و با سازشنامه عدم توسعه سلاح هسته‌ای همراه نشد، این کشور از بازار بین‌المللی هسته‌ای بیرون ماند. پاکستان رقیب و همسایه کشور هندوستان نیز دارای سلاح اتمی میباشد و مناسبات این دو کشور مشکل باقی میماند. اما اوباما گفت که آمریکا نمیخواهد بر روند کندی صلح این دو کشور مداخله کند. در رابطه با افغانستان رهبر امریکا گفت که باید مطمئن شود که القاعده دیگر نتواند در آن کشور برای خود پناهگاه پیدا کند و به این تنها از راه پایدار و مستحکم نمودن افغانستان می شود رسید. اوباما اعلام داشت که مردم افغان خودش را موظفند ثبات و امنیت کشور را تامین کنند. طبق خبرها اوباما استراتژیش را 1 دکبر معرفی خواهد کرد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بحث مسائل افغانستان و همکاری‌های هند و آمریکا در ملاقات براک اوباما با منموهن سینگ. ضمناً موضوع افغانستان ولی از زاویه‌های دیگر دیروز در یک همایش بین‌المللی در دوشنبه نیز مورد بحث نمایندگان کشورهای منطقه قرار گرفت. این دومین نشست از سلسله همایش‌هایی است که تحت عنوان آسیای مرکزی و افغانستان خطرها، امکانات و دورنما برپا می‌شوند.
و میرزا امسال در همایش دوشنبه نمایندگان از ایران و از خود افغانستان نیز شرکت داشتند. اهل نشست خواستار هماهنگی بیشتری تلاش های کشورهای منطقه در امر آوردن صلح و ثبات در افغانستان شدند و تاکید قریب همه به این نکته بود که بدون استقرار ثبات در افغانستان دست یافتن به یک ثبات قایم و بی‌بازگشت و آسیب ناپذیر در منطقه غیر ممکن است. از جریان این انجمن همکاری ما در پایتخت تاجیکستان رحمت کریم دولت گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان کنفرانس آسیای میانه و افغانستان راه های همکاری در شهر دوشنبه در روز نخستین این نشست اساساً روی هماهنگسازی استراتژی خود در مورد افغانستان بحث نمودند. به اعتقاد اکثر شرکت کنندگان این کنفرانس کشورهای فراسوی آمو در آسیای میانه امکان بزرگ مساعدت به احیای افغانستان را دارند، اما یک اشتباه تاکنون صورت گرفته سیاست نامتوازن و استراتژی ناهماهنگ این کشورها در قبال افغانستان طول این همه سال بوده است. شرکت کنندگان این کنفرانس از جمله به ضرورت یک سیاست همگون و استراتژی واحد کشورهای آسیای مرکزی در قبال افغانستان تاکید کردند، استراتژی که بتواند تاثیرگذار واقع شود. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و از برگزار کنندگان این نشست میگوید:
اگر که ما حرکت کنیم که یک سیاست یگانه معین را نسبت به افغانستان معرفی کنیم، ما میتوانیم عموما آسیای مرکزی همچون یک منطقه با افغانستان تأثیر جدی داشته باشه.
در همین حال سعید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان هم به ضرورت کمک بیشتر از هر وقت دیگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت در افغانستان تاکید کرد. او اوضاع کنونی را در افغانستان بسیار حساس و شکننده توصیف کرد و گفت که تلاش های حکومت نوی افغانستان در مبارزه با تروریسم با کمک همسایه ها بیش از هر گاه نیازمند است. آقای خیرخواه گفت:
اگر جنگ ما در افغانستان نباشه، مهار تروریسم در اون منطقه محدود نمیمانه. دیگه جا بازیر میکنه که کشورهای دیگه هم برای منطقه و جهان حمایت بکنن.
اما در حال کارشناسان از ضرورت هماهنگی سیاست کشورهای منطقه در قبال افغانستان سخن میگویند که اخیرا یکی از این کشورها قزاقستان از تصمیم خود برای کمک 50 میلیون دلاری برای بخش آموزش و پرورش افغانستان خبر داد و قرقیزستان هم خواستار راه اندازی یک مذاکره عملی میان کشورهای غربی و سازمانها و کشورهای منطقه در مورد افغانستان شده است. از این دیدگاه چنین سوال مطرح می شود که کشورهای منطقه تا کجا آماده همگونسازی سیاست های خود در قبال افغانستان هستند و مهمتر از این هم تا کجا منافع آنها در مورد افغانستان به هم پیوند می خورد. برخی تحلیلگران گفتند با توجه به نفوذ قدرت های منطقه‌ای بالای کشورهای آسیای مرکزی امکان این هماهنگی در سیاست آنها بسیار ضعیف است، اگرچند یک چنین هماهنگی به نفع تامین امنیت در افغانستان و هم کشورهای همسایه آن در آسیای مرکزی می باشد. پیتر کرافچوک خادم پژوهش گاهی کارهای خارجی لهستان که اتفاقا با فارسی نیز سخن میکرد در این مورد گفت:
کشورهای بسیار زیاد داریم که میخواهند یک اتحاد در آسیای مرکزی بسازند و این مشکل است، چون که ایران، روسیه، آمریکا، هندوستان، حتی پاکستان یک برنامه خودشان داره برای اتحاد در آسیای مرکزی.
اما سفیر سابق ایران در دوشنبه که به عنوان کارشناس از جانب ایران نمایندگی میکرد، از یک ظهوراتی به گفته او نامطلوب در بررسی مسائل امنیتی منطقه سخن گفت. سفیر سابق ایران آقای پارسا گفت:
نوع نگرش به مفهوم امنیت متاسفانه بسیار سیاست زده شده و سیاست سایه سنگینی به مفهوم امنیت انداخته. دریچه تنگ سیاست پاسخگوی مفاهیم بسیار گسترده امنیت که امروز یک دهه اخیر ارشاد اصطلاح امنیت انسانی در اینجور جلسات و اینجور نشست ها کمتر بهش پرداخته میشه.
کنفرانس آسیای میانه و افغانستان با پشتیبانی مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه دایر شده و روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد کرد. اما سوال این است که این نشست خواهد توانست راهکار را برای کشورهای آسیای میانه در زمینه سیاست واحد در قبال افغانستان ارائه کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و اما در ادامه مجله بامدادی باز هم از دوشنبه. تاجیکستان دیروز برای نخستین بار از ایدی نوش روز پرچم ملی تجلیل کرد. به این مناسبت یک دوی مارافونی هم برگزار شد که نقطه نهاییش محل بنیاد نیروگاه راغون بود و گفته می شود که هدف از این سبقت نیز جلب حمایت و برنامه ساختن این نیروگاهی برای تاجیکستان حیاتاً مهم می باشد.
و اما سفرگل در پایتخت کشور یک گروه دانشجویان یک پرچم بزرگ ملی که طولش قریب 90 متر بوده است در دست در کوچه مرکزی دوشنبه راهپیمایی کردند. ولی مردم عادی این ایدی نو را آیا که به تقویم این هم از روزهای اید مولامول و سرشده تاجیکستان یکی دیگر افزود چگونه قبول میکنند و آیا پرچم ملی در ذهن این مردم تا کجا همچون یک رکن مقدس و یک رمزی مهم دولتداری نقش شده است؟ از جریان تجلیل روز پرچم ملی گزارش داریم که همکاری ما کیوم مرسیاتا از دوشنبه فرستاده است.
صبح بر وقت سه شنبه 24 نوامبر گروه جوانان در لباس رسمی پرچم ملی کشور را که 90 متر درازایی داشت روی دست از نزد قصر رئیس جمهور تا نزد مجسمه اسماعیلی سامانی واقع در خیابان رودکی بردند. این منظره شکوهمند را همه با چشمان خود می‌دیدند و یکدیگر را با روز پرچم ملی تبریک می‌کردند. بعضی از ساکنان پایتخت در صحبت با ما هم از پرچم به عنوان رمز اصلی دولتداری یاد می‌کردند. با این وجود رحمت الله راننده یک مسافربر در دوشنبه پرچم را رمز دانست که ملت ها را معرفی میکند.
از شاهنامه به ما یادآور است که کاوه آهنگر پیش دامن چرمی خود را پرچم کرده با مقابل اهریمن ظالم برآمد. پرچم ملی این افتخار ملت است. ملت با پرچم شناخته می شود. نباشد در بین این قدر دولت ها از کجا می دانی که کدام دولت هستیم؟
آقای رحمت الله در ادامه صحبتش به جزئیات بیشتر پرچم تاجیکستان هم پرداخت و گفت که تجسم هفت ستاره بر روی این پرچم بهوده نیست.
پرچم ما عجایبش این که رمز هفت ستاره دارد. این هفت رقم مبارک و هفت سیاره مقدس در اطراف تاجیکستان یعنی همچون پشتیبان رمز کرده شده است.
ایده پرچم ملی همزمان در دل هزاران جوان تاجیک آتش افتخار ملی را برانگیخته است. عمرای بختیار یک ساکن جوان دوشنبه میگوید هرچند برای تجلیل از این عید آماده نبود اما خوش است که زمان افتخار از رمزهای دولتی تاجیکستان هم فرا رسیده است.
این اولین روزی که ما این جشن قبول کردیم یعنی همون جشن گرفتن روز پرچم ملی تاجیکستان و نگاه من این بسیار خوب است چون همچون یک فرد تاجیکستان شهروند تاجیکستان.
ولی در خیابان‌های دوشنبه با افراد هم روبرو آمدیم که از تجلیل روز پرچم ملی چندان شاد نبودند.
امروز مثال جامعه ما روبروی بسیار مشکلی های اقتصادی اجتماعی است. امروز مردم سطح بیکارش خیلی زیاد است. از نگاه من از نظر من اید نیست. خوش ندارم من خیلی.
روزی پرچم ملی که اکنون چند روز است برنامه شبکه های تلویزیونی دولتی را بند نگاه می دارد اخیراً از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شد. اکنون قرار است که همساله روز 24 نوامبر به عنوان روز پرچم ملی در تاجیکستان تجلیل شود. تاجیکستان بعد از ترکمنستان دومین کشور است که عید پرچم خود را جشن می گیرد. ولی به فرق از ترکمنستان تاجیکستان این روز را روز تعطیل اعلان نکرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان که یک روز پیشتر از جشن پرچم ملی از طریق تلویزیون های دولتی ساکنان کشور را تبریک می گفت تجلیل از روز پرچم را احترام به مقدسات کشور ارزیابی کرد. پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ های سرخ و سفید و سبز و از یک تاج و هفت ستاره عبارت است در قطار سرود ملی نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می رود و این پرچم هنوز 17 سال پیش در یک جلسه شورای عالی تاجیکستان قبول شده است. اشوروبای امام و حقوقدان تاجیک هرچند نخواست که بحثا در اطراف قبول پرچم ملی در 17 سال پیش را به یاد آورد اما نقش پرچم در دولتداری را مهم دانست.
پرچم اصلت متعید کننده و برای مقصد وظیفه سفربر کنندگی دارد. هم در شاد در غم و در حالتهای رسمی استفاده بردن از پرچم یک رمزی باشد هم یک خصلت خوبی تاثیر رسانی دارد.
در همین حال عدش استاد نویسنده تاجیک که بارها از ناکاملی نشان دولتی تاجیکستان تنقید کرده به عنوان رئیس جمهور هم نامه نوشته بود از پرچم کشور توصیف کرد.
درسوی بسیار بی خطا منتلیتی تاجیکی مفخم آمدگی اصلا گرد تاج 7 ستاره گرفته شد. درچند که این تاج آریایی نیست، لیکن 7 ستاره به فکرم خطا نیست، چون که 7 ستاره در آین نیتروی یعنی همه آین آریایی اولین همین آین رمز اساسیش 7 ستاره است.
با این حال پرچم یا که درفش یکی از رمزهای دولتی تاجیکستان است که از فروشگاه های کشور هم بدون مشکل میتوان خریداری کرد. سالهای اخیر بیشتری ساکنان هم پرچم کشور را در خودروهایشان نصب کرده به نوع به مقدسات ملی کشور خود ارج میگذارند. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روزی پرچم ملی در تاجیکستان. شنونده عزیز، یادآور میشوم تو اینجای مجله بامدادی ما و شما همچنین از آمادگی براک اوباما با اعلان استراتژی نوی آمریکا در قبال افغانستان و هم از جریان انجمن منطقوی در دوشنبه با نام آسیای مرکزی و افغانستان صحبت کردیم. گزارش نوی امنیستی اینترنشنال، یک گروه معروف حامی حقوق بشر، درباره تبعیض زنان در تاجیکستان یک موضوع اصلی بخش دوم این ساعتی مجله ما خواهد شد. اما سرخطه باقی گزارش های بخش دوم برنامه را بعد از یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. عزیزی مجله بامدادی سه‌شنبه 24 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که تا 15 دقیقه یا 20 دقیقه آینده خواهید شنید.
تبعیض زنان باید همچون جنایت مجازات شود. دعوتی عفی بین‌المللی از حکومت تاجیکستان.
رهبر حزب مخالف سوسیال دموکرات خواستار بازنگری شیوه تأسیس حوزه های انفرادی در انتخابات ماه فورال شد.
و بحث انتخابات قریب الوقوع در نشست احزاب سیاسی در ولایت سوق.
صدای ما را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز سازمان عفی بین‌المللی در گزارش نوش درباره وضع زن در جامعه تاجیکستان گفت این کشور نتوانسته زنان را از خشونت و نقض حقوق انسانی آنها حمایت کند و در این امر کوتاه آمده است. بنابراین گزارش، نصف زنان در تاجیکستان موردی بدرفتاری جسمانی، روانی و جنسی قرار میگیرند.
خبری آن که چنین گزارش مفصلی عفی بین‌الملل به زودی نشر خواهد شد هنوز چند روز پیش سر زبان ها بود و به نظر می رسد که پژوهشگران منظره عمومی وضع زن در تاجیکستان را که خیلی تیره است پدیدار کردند. اما یک سوال پیدا می شود که آنها برای اصلاح وضع پیشنهاد کردند.
در واقع سفرگل این گزارش هم با یک پیشنهاد آغاز می شود که می توان گفت خیلی انقلابی است. آفی بنملی می گوید مقامات دولتی باید نقض حقوق زنان را نه کار خانوادگی بلکه جرم اجتماعی شمارند و مورد تعقیب مجازات قرار دهند. در رابطه با این گزارش گفتگوی داشتیم با مؤلف آن آندریا استراسنر کمانی و نخست از خانم کمانی پرسیدیم چگونه می توان این اندیشه قدیم و جا افتاده در جامعه تاجیکستان را که لتوکوبوی زن یا بدرفتاری نسبت به زن را یک کار اویلوی می شمارند از ذهن اهل این جامعه بیرون کرد و به تغییر وضع راه کشاد.
هرچند ما ارقام و دلیل زیاد داریم که پذیرایی گسترده جامعه را از چنین موضع گیری تصدیق می کند، یعنی قابل قبول بودن خشونت علیه زنان را. ما همچنین در کشور تعداد زیادی زنان فعال را داریم که با چنین جنایت ها مبارزه می برند و یا تلاش دارند مبارزه برند، خرافات را از بین ببرند و عقیده عمومی را تغییر دهند تا که زورآوری بر زن در مملکت غیر قابل قبول گردد. و امیدی بزرگ به مردم فعال تاجیکستان داریم که چنین مناسبت را به چالش بکشند. و البته این را هم باید گفت که در بین اعضای حکومت نیز آنهایی هستند که تلاش دارند راه حل پیدا کنند و برنامه‌های را به تصویب رسانند، ولی تا حال مشکل‌های زیاد موجودند، مخصوصا در رابطه با ذخیره و واسطه‌ها و اراده قوی سیاسی در تطبیق عملی برنامه‌ها. ولی ما گفته می توانیم که آنجا مردمی هستند که از مسئله بسیار آگاهی خوب دارند و کوشش دارند کار کنند. البته این یک مشکلی بزرگ است. وقتی بخشی اعظم اهالی خشونت را مسئله نمی شمارند و تمایل دارند از آن استفاده کنند. بناً ما در توصیه‌های خود تقاضا داریم که حکومت باید مداخله کند. باید برنامه را سرمایه‌گذاری و اجرای آن را تأمین نماید. تاجیکستان برنامه مشخص دارد و هم شورای هماهنگی جلوگیری از خشونت و کمیته مربوطه نیست، اما سرمایه گذاری مشخص و طرح روشن اجرای برنامه موجود نیست. ما همچنین می خواهیم اراده قوی سیاسی را در همه سطح ها انگیزش دهیم که برنامه در حال شعار خالی باقی نماند، زیرا به اراده حقیقی سیاسی نمی توان به پیش حرکت کرد. قانون ها باید اجرا شوند و همچنین طرح قانونی که حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را تامین می کند باید به تصویب رسد. آن در حال حاضر در مانده است و اراده در کار است که این تشبث عملی گردد و همچنین نقشه مشخص اجرای آن آماده گردد. من فکر می کنم بسیاری از خواست ها تنها زبانی هستند و عزم جدی تطبیق آنها و خط معین شیوه تطبیق آنها موجود نیست.
تا جایی به نظر می رسد حتی زنانی تحصیل دیده که می توانند از حق خود دفاع کنند نیز مورد خشونت قرار می گیرند و این همه در حالی که جامعه تاجیکستان مرد سالار است. آیا در چنین حالت تنها با امید سازمان های غیر دولتی چند از فعالان و کارمندان سطح پایانی حکومت می توان فکر کرد که مسئله امکانی حل شدن را دارد؟
البته نه. بناً ما در توصیه های خود تقاضا داریم که حکومت باید مداخله کند. باید برنامه را سرمایه گذاری و اجرای آن را تأمین نماید. تاجیکستان برنامه مشخص دارد و هم شورای هماهنگی جلوگیری از خشونت و کمیته مربوطه نیست، اما سرمایه گذاری مشخص و طرح روشن اجرای برنامه موجود نیست. ما همچنین می خواهیم اراده قوی سیاسی را در همه سطح ها انگیزش دهیم که برنامه در حال شعار خالی باقی نماند، زیرا به اراده حقیقی سیاسی نمیتوان با پیش حرکت کرد. قانون ها باید اجرا شوند و همچنین طرح قانونی که حمایت اجتماعی از خشونت خانوادگی را تامین میکند باید به تصویب رسد. آن در حال حاضر در مانده است و اراده در کار است که این تشبث عملی گردد و همچنین نقشه مشخص اجرای آن آماده گردد. من فکر میکنم بسیاری از خواست ها تنها زبانی هستند و عزم جدی تطبیق آنها و خط معین شیوه تطبیق آنها موجود نیست.
به نظر شما هنگامی که پژوهش میکردید چی ویژگی های در وضع زنان تاجیک دریافتید و آسیب پذیرترین قشر آنها کدام است؟
We saw and what we learned during
آن چی ما دیدیم در رفت مکالمه های زیاد با سازمان های غیر دولتی، قربانی های خشونت و نمایندگان دولت، چنین دریافتیم که بیش از همه زنان جوان و زنانی که ثبت رسمی ازدواج ندارند، یعنی تنها با نکاح مسلمانی اکتفا کردند، بیش از همه مورد خشونت قرار می گیرند. آنهایی که ثبت رسمی ازدواج ندارند در دفاع از حقوق خود با دشواری های شدید روبروند، مخصوصا تعیین پدر فرزندشان و یا رانده شدن از منزل زیست و مانند اینها. اصلا می توان گفت اکثر کل زنان و مخصوصا زنها در دیهات به خشونت روبروند، به خصوص آنهایی که شوهرشان برای دریافت شغل به خارج رفتند مورد بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و مخصوصا وقتی که انتقال پول این مهاجران کاهش می یابد و یا قطع می شود. بعضی شوهرها به مردکاری رفته دیگر بر نمی گردند و زنان خود را از طریق تلفن طلاق می دهند. این زنها حتما هدف بدرفتاری خویشاوندان شوهر قرار می گیرند و عاقبت از خانه رانده می شوند. این یک ویژگی است که به دنبال مهاجرت وسیع مردها از تاجیکستان به میان آمده است.
خوب، بر پایه این یافته ها و خلاصه ها سازمان شما یعنی آفی بین الملل به حکومت مراجعه کرد که وضع را تغییر دهد. عمدتاً چونین توصیه های آفی بین الملل چی واکنش های به بار می آورد و انتظاری های شما از حکومت تاجیکستان چگونه است؟
ما با نمایندگان نهادهای گوناگون صحبت کردیم و واکنش کلا مثبت است. از آن لحاظ که حکومت از وضعیت خیلی باخبر است و اعتراف می کند که چنین مشکل وجود داشته، تغییر آن خیلی مهم است. این قدم مهمی برای اعتراف وضع است، ولی این رو هم باید بگویم که در بین مقامات محلی همچنین مناسبتی را دیدیم که برابر با نادیده گرفتن مشکل است. آنها موجودیت مسئله را رد می کنند و می گویند زنی خوب مورد خشونت قرار نمی گیرد. یعنی هرچند افراد کلیدی در حکومت مرکزی خواستار مبارزه با خشونتند، کار زیادی باید کرد که مقامات محلی را نیز به این مبارزه شریک کرد و مناسبت آنها را به مسئله تغییر داد.
یک جهان سپاس. وضعیت تبعیض زنان در تاجیکستان بود در گفتگوی خصوصی رادیوی آزادی با آندریاس تراسر کمانی، پژوهشگر سازمان اوفی بین المللی. یادآور می‌شوم گزارش دیروز نشر کرده این سازمان حامی حقوق بشر میگوید نصف زنان تاجیک مورد خشونت قرار دارند و دولت باید چنین برخورد نسبت به زن را همچون جنایت تعقیب و مجازات کند. اما سفرگل، آیا مقامات تاجیکستان در رابطه با این گزارش واکنش تا حال نشان دادند و آیا محافل در دوشنبه تا کجا وجود چنین دلایل را تصدیق می‌کنند؟
بله میرزا، اخیراً کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان از شدت گرفتنی حالتهای خشونت خانوادگی نسبت زنان اظهار نگرانی کرده است. خیر نسا یوسفی رئیس این کمیته گفته است برخی زنان که مورد خشونت و شکنجه شوهرانشان قرار میگیرند دست به خودکشی و خودسوزی زدند. گفته می شود خشونت علیه زن در جامعه سنتی تاجیکستان به یک عادت رایج تبدیل یافته است.
شنونده عزیز، اگر شما هم در این باره نظر دارید با ما زنگ زنید یا SMS فرستید و یا با سر به سامانه اینترنتی ما زده نامه بزنید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
صدای ما را مستقیماً از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگا و دوشنبه میشنوید. در ادامه مجله بامدادی ادامه موضوعهای تاجیکستان. رحمت الله زائیروف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دیروز در یک نشست مخصوص خبری گفت که حزب او خواستار تجدید نظر در شیوه تأسیس و تعیین حوزه های یکمندتی یا انفرادی در انتخابات ماه فوریه مجلس نمایندگان شده است. آقای زائیروف همچنین مسئولین تشکیل و برگزاری انتخابات پارلمانی را به آن متهم کرد که در تأسیس و تعیین حدود حوزه های یکمندتی معیارهای قانون انتخابات را صرف نظر کردند.
و اما سفرگل این در حال است که مسئولان کمیسیه مرکزی انتخابات برای پروسی تاجیکستان این ادعای رحمت الله ظاهری را رد کرده و گفتند مقررات قانون انتخابات در زمینه تاسیس حوزه های انتخاباتی را کاملا مراعات میکنند. حق به جانب کیست و آیا حدود حوزه در جریان انتخابات چقدر اهمیت دارد؟ با تفصیلات بیشتر و پاسخ به این سوال ها همکار ما عبدالقیوم قیمزاد از پایتخت تاجیکستان.
تعیین و تشکیل حوزه های انفرادی یا یکمندتی در انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان نادرست براه مانده شده و با قانون انتخابات این کشور مغایره دارد. رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در توضیح این بیانیه خود گفت کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در تشکیل حوزه های انفرادی انتخاباتی و تعیین حدود این حوزه ها منافع انتخاب کننده ها را صرف نظر می کند. آقای ظاهیروف افزود هر دو اصل و اساس تشکیل حوزه های انتخاباتی یعنی شماره و حدود طور تقسیم و تشخیص کرده شده است که یک قسمی عمده جامعه کشور نمیتواند در شاخه قانونگذاری حاکمیت دولتی نماینده خود را داشته باشد.
اگر میدیدگی باشیم که در یک حوزه انتخاباتی اگر که 50-51,000 انتخاب کنندگان جایگیر باشند، در اسفره 105,000 انتخاب کننده، یعنی فرقیت زیاده از 100% میشه.
اما محیب الله داداجانوف رئیس دفتری کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت که انتقادات رئیس حزب سوسیال دموکرات در مورد تشکیل حوزه های انفرادی انتخاباتی اساس جدی ندارد و قابل قبول هم نیست. آقای داداجانوف افزود که تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی از روی شماره رای دهنده و حدود بر اساس قانون انتخابات صورت می گیرد و کمیسیه مرکزی انتخاباتی در این زمینه تنها قانون انتخابات را دستور کاری خود قرار داده است.
آخر درباره اسفره چهل دو حوزه شدنش ممکن ما گفتیم که اگر 3,200,000 باشد ما هم 41 حوزه انتخاباتی را تقسیم کنیم، معیار انتخاب کنندگان 76,000 زیاد برآمد. اینجا در قانون گفته است که فقط در ناحیه های دوردست باشد، کوهستان بدخشان به این آباد گرفته شده که 20% اجازت میتید. شرط نیست که از هر یک ناحیه نماینده پیشنهاد کنند، اگر که آدم نماینده که بهترینش میگذرد در همون حوزه.
این هم در حال است که نمایندگان برخی از احزاب سیاسی برای مثال حزب نهضت اسلامی تقسیم بندی حدودی حوزه های انتخاباتی و همین طور برپایی شماره انتخاب کننده تشکیل یافتن آنها را درست نمی حسابند. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که در صورت تغییر نیافتن شرایط تشکیل حوزه های انتخاباتی برخی از نواحی کشور نمی تواند در پارلمان نماینده داشته باشد.
در تجربه در انتخابات گذشته داشتیم حوزه دنغره است. نامزدی که ما پیشنهاد کردیم از جانب حزب از بخش شهری نارک بود و در قید از حوزه گذشت، ولی مردم دنغره چنین یک افکار را پخش کردند که ما نیاز به نماینده نارکی نداریم. چرا او در اینجا می آمده است دعوای وکیلی می کرده است؟
ضمناً این نکته را برخی از کارشناسان نیز تاکید میکنند که اصول و معیار تشکیل حوزه های انتخاباتی به تغییر و اصلاحات نیاز دارد. سیمیدین دوستوف کارشناس تاجیک میگوید با نظر داشتی آن که پارلمان حاکمیت عبارت از انتخاب کرده های مردم است، چند نواحی را در یک حوزه گرد آوردن و یا برعکس بخشی از انتخاب کننده های ناحیه پرجمعیت را به ناحیه دیگر واگذار کردن امکان نمیدهد که افراد واقعا سازوار واردی مجلس شوند.
فکر میکنم که البته این ترتیب جاری و واقعیتی که ما امروز داریم، اگر باسم کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی حوزه ها را آن طور تخته بندی کند که بود، البته آن بر ضد قانونگذاری جاری و سرقانونی تاجیکستان خواهد بود.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در نشست خبری خود همچنین مراعات شدن مقام ولایت مختار بدخشان در نظام حاکمیت را تحت سؤال برد. به اعتقاد آقای ظاهیروف در حالی که این ولایت مقام مختاریت را داراست، ضرور است که شمار نمایندگان آن در نهادهای قانونگذاری کشور بیشتر باشد. رحمت الله ظاهیروف پیشنهاد میکند که در پارلمان تاجیکستان از هر ناحیه حداقل یک نماینده حضور داشته باشد. او میگوید در صورت اصلاح نشدن شرایط، برای مثال شهر و نواحی کم اهالی چون نارک، غنچی و یا مسجد کوهی در حاکمیت قانونگذاری هیچگاه نماینده داشتن نمیتوانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت حزب مخالف با تغییر شیوه تاسیس حوزه‌های انتخاباتی در تاجیکستان و سفرگل زمینان دیروز در خوجند هم نمایندگان احزاب سیاسی مسئله انتخابات را به بحث کشیدند و اما در این نشست صحبت نه از حدود حوزه‌ها بلکه بیشتر روی مانع‌های دیگری بود که به اعتقاد نمایندگان به خصوص احزاب مخالف برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی را در تاجیکستان می‌تواند دچار مشکل کند.
در واقع امیرزا اهل نشست خوجند از مشکلات چون میان شکن بودن پولی گراو برای ثبت نامزدها در انتخابات، امکانات نابرابری نامزدها به ویژه در پیشبرد معرکه های تبلیغاتی و همچنان برای نامزدهای مخالف دستنارس باقی ماندن رسانه های دولتی را از مشکلات عمده نام بردند که می تواند حتی منجر به دست کشیدن برخی از شرکت در انتخابات شود. مسئله دیگر البته نحوه شمارش آراست و موارد فراوانی تقلب به فایده نامزد پسندیده مقامات است که نیز در این نشست بازگو شد. ادامه موضوع از همکاری ما در خوجند، محسوم محمد رجب.
سران شش بخش سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان اشتراکدار نشست خوجند، گرافپولی برای پیشنهاد نامزدها را مشکل از همه اساسی خود در راه اشتراک در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2010 خواندند. نعیم جان سمیزاد سرور بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد در این باره گفت:
ما اساسا گفتیم گرافولی که از جانب حکومت پیشنهاد کرده شده است خیلی گران است، مثلا 200 حداقل معاش هم توری هم نمیگیرد، خیلی مشکلات کلان پیش میبرد که 7000 هم برای ما خیلی گران است. از کجا پیدا میکنیم؟ نامزدهای ارزنده داریم ولی که برای مبلغ خیلی مثلا تنقیسی میکشه.
سران بخش های سعودی احزاب سیاسی عمدتا سر مشکلات خود زمان پیشبری نامزدها، جای دادن نماینده‌هایشان در حوزه و قطعه‌ها و ترغیبات دوره انتخاباتی بحث کردند. ضمناً در نشست خوجند سران بخش‌های حزب خلقی دموکراتی شاید با نظر داشت آن که موضوع مشکلات دوره انتخاباتی به این حزب کمتر دخل دارد و حزب اگری که سازمان و فعالیت آن در ولایت سغد معلوم نیست اشتراک نداشتند. رهبران بخش های سعودی حزب های دموکراتی و سوسیال دموکراتی با یادآوری از تجربه های خود در انتخابات سال 2005 بیان داشتند که مقامات معمولا در کمیسیه های انتخاباتی اکثریت را تشکیل می دهند و از حزب خلقی دموکراتی جانبداری می کنند و در عرفه انتخابات با ایجاد مانع ها راه یافتن اعضای حزب های مخالف دولت را دشوار می گردانند. امینجان شریپوف، یکی از مسئولین بخش ایدئولوژی حکومت سغد، اشتراکدار نشست احزاب در خوجند، با نمایندگی از حزب خلقی دموکراتی گفت که مشکلاتی که نمایندگان حزب‌های دیگر بازگو می‌کنند به نتیجه انتخابات تأثیر گذاشته نمی‌تواند. آقای شریپوف افزود:
حزب ها من اندیشه میکنم که بین مردم پیش از همه کارهای فهماندهی، یعنی ماهیت و هدف و وظیفه خود، مقصد های آیین‌نامه‌ای خود باید به مردم درست فهمانند. یگان جای ترس و هراس نیست که گویا از یگان طرف تضییق و فشار میشود و گویا به معرفی یا ضدیت همو حزب یگان کار میشود. من اندیشه میکنم که این چیز نادرست است.
ولی دلبر سمد و سرور سوسیال دموکرات های سغد با رد عقیده آقای شریپوف، وجود مانع‌ها در ضمن پیشبری نامزدها به انتخابات پارلمانی را بیان داشت و طلب سندهای ایلاوگی از نامزدها از جانب کمیسیه های حوزوی انتخاباتی را یکی از آنها نامید.
بحث مسائل انتخابات پارلمانی ماه فوریه در نشست نمایندگان احزاب سیاسی ولایت سغد شنونده گرامی در بخش سوم این ساعت مجله بامدادی ما گزارشی داریم در باره معرکه در تاجیکستان آغاز شده جهت جلب معاش مردم با ساختمان راغون. پای صحبت شاعره جوان رابعه خلمیرزا نیز خواهیم نشست که آیا به شعر سازنده چی نظر دارد، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
شبیستان
گفتم چرا نالانی آیدی، چرا نالان سر گردانی آیدی، چرا نالان سر گردانی آیدی. با دل گفتم شب مایل و خوبان، کی آخیر در بلا میمانی آیدی، کی آخیر در بلا میمانی آیدی. های دل گریان، های دل گریان، بیا بسوی منی دل موندایران، بیا بسوی منی دل موندایران. گشتی پریشان، گشتی تو حیران، از غمیان غنچه دان مایی شبیستان، از غمیان غنچه دان مایی شبیستان.
شنوندگان عزیز، مجله بامدادی چهارشنبه 25 نوامبر است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. ساختن نیروگاه روغن در تاجیکستان چی در زبان مقامات و چی در صحبت محافل یک موضوع به اصطلاح رقمی یک شده است. شاعران از منبر تلویزیون داستانهای بلند می خوانند که روغن را با شانه های خود خواهند ساخت. اهل نظر می گویند که تاجیکستان علاجی هم به جز از ساختن این نیروگاه ندارد. دعوت مقامات از مردم که یک معاش خود را به این ساختمان بزرگ تحویل دهند نیز همین طور در بین جامعه و کارشناسان واکنش‌های مختلفی به بار آورده است.
در واقع میرزا، بحث روغن و تحویل معاش حالیا بردی زبانی همگان شده است. مردم هرچند ساختن نیروگاه روغن را یک کاری خیر و برای دولت تاجیکستان حتمی میشمارند و طوری به نظر میرسد کسی هم از مشاکره در این معرکه عقیب نشستنی نیست. ولی در زین بسیاری ها در تشویشند که مبادا تجربه سنگتوده تکرار نشود و پول آنها این بار هم به تعبیری معروف بسوزد. همکاری ما سید قاسم قیامپور با نگاه فراتر به این و به این همه دعوت ها و صحبت های مربوط به روغن.
درخواست انتقال معاش یک ماه برای بنیاد نیروگاه روغن را کارشناسان چون یک گام اجباری حکومت تاجیکستان برای تطبیق یکی از بزرگترین طرح‌های 10 ساله اخیر در کشور ارزیابی میکنند. نیروگاه روغن با توانمندی 3 میلیون و 600 هزار کیلووات ساعت نیروی برق بزرگترین نیروگاه آبی و برقی آسیای مرکزی خواهد شد. سربندی آبانباری نیروگاه 335 متر بلندی خواهد داشت و گفته می شود که بلندترین سربند در عالم خواهد بود. و اما هرچند تاجیکستان توان تولید بیش از 300 میلیارد کیلووات ساعت برق در یک سال را دارد، هر زمستان با کمبود شدید نیروی برق مواجه می شود و برای کمک روی نیاز سوی کشورهای همسایه می آورد. حکومت تاجیکستان اعلام داشت که میخواهد بنیاد نیروگاه روغن را در 5 سال آینده به اتمام رساند، و اما نبودن مبلغ ضروری سدی راه شده است. برای ختم بنیاد نیروگاه و به کار انداختن همه 6 چرخه آن تقریبا 3 میلیارد دلار ضرور است. نیکلای ساوچنکوف رئیس پیشین نیروگاه روغن میگوید بنیاد نیروگاه برای اقتصاد ضعیف تاجیکستان بس مهم است و فردای این کشور پایبند به بنیاد این انشاءات بزرگی آبی و برقی است.
روغن решает все проблемы, которые
روغن می تواند همه مشکلات اقتصادی تاجیکستان را حل کند. قبل از همه آن به تاجیکستان امکان می دهد برق را تولید کند و آن را فروخته فایده به دست آورد. ثانیاً روغن می تواند مشکلات آب را نیز حل نماید. آبانباری روغن و آبانباری فعلی نارک امکان می دهند که ذخیره بزرگ آب برای سالهای طولانی تهیه شود. سالهای سربارش آب در این آبانبارها جمع شود و سالهای کمبارش آن برای آبیاری صرف خواهد شد.
А в маловодные годы вода это значит потом постепенно расходуется.
گفته می شود که چند کشور منطقه از جمله چین، افغانستان و پاکستان برای خریداری نیروی برق روغن اظهار آمادگی کردند. اوایل همین ماه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اظهار نمود که او مطمئن است که مردم کشور برای بنیاد نیروگاه روغن کمک خود را دریغ نخواهند داشت. رئیس مجلس ملی پالاته بالایی پارلمان تاجیکستان و میر شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالویف از مردم خواست که معاش یک ماه خود را برای خزینه بنیاد نیروگاه انتقال دهند. با گفته او اگر همه کارمندان ماهانه خود را برای بنیاد روغن انتقال بدهند در مجموع 154 میلیون دلار حاصل خواهد شد. با نوشته رسانه های تاجیکستان در حالی که کارمندان برخی از اداره و مؤسسه ها علکه انتقال ماهانه خود به خزینه روغن را شروع کردند، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواستار خریداری سهمیه های این نیروگاه شده است. و اما به نظر می رسد که تعداد بزرگی ساکنان کشور برای انتقال معاشی یک ماه و یا برای خریداری سهمیه های نیروگاه راغون آماده نیستند. قادر خوجایف یک تاجر از شهر خوجند می گوید که بیشتر مردم کشور در حال فقر به سر می برند و درآمدی آنها به زور برای خریداری آذوقه می رسد. از سوی دیگر می افزاید او من چگونه با دعوت حکومت برای بنیاد این نیروگاه هم در 5 سال آینده باور کنم؟ از این پیش ما این گونه وعده های خشک و خالی را زیاد شنیده بودیم. قادر خوجایف می گوید
همون سازمان های خارجی و دیگر مثلا دیگر بانک های رشد آسیا و دیگر بانک های بین الملل که هر روز که رسانه همون می شنیدیم که مبلغ های زیادی هنگفته برای پیشرفت تاجیکستان اختصاص دادن، همون هم مثلا همین راهبرای امروزه برای مثلا همین انشاءات و پروژه مهمی عصر راغون استفاده کردن خوبتر است تو از اون که از مردم مثلا دعوت به عمل بیارن.
با گفته قادر خوجایف اهل خانواده او چون اکثر مردم کشور شروع از ماه نوامبر همگی 5 ساعت در یک شبانه روز از نیروی برق برخوردارند و خلاص، و هزاران نفر چون او با وعده نور افشان شدن منزلشان در سالهای نزدیک باور ندارند. در همین حال حاجی محمد عمرف دانشمند بخش اقتصاد میگوید که چاره‌های اخیر حکومت مراجعت به مردم برای کمک در بنیاد نیروگاه راغون و گذشتن به چراغ‌های کم مصرف مهمند، و اما برای بیرون شدن از بحران انرژی کافی نیستند. او میافزاید
من فکر میکنم که باید ما با هم مناسبت خیلی خوب داشته باشیم، مثلا با قزاقستان در قزاقستان و ترکمنستان یک چند مرتبه گفته بودند که برای از جهت مبلغ تامین کردن یعنی ساختمان همین جس یاری خود را در ادامه دارند. فکر میکنم که به آنها مراجعه کردن ضرور است، باید با آنها گفتگو باید بود.
در تاجیکستان به جز راغون باز دو نیروگاه سنگ توده یک و سنگ توده دو، یکی با سرمایه روسیه و دیگری با سرمایه ایران بنیاد میشوند. بنیاد سنگ توده یک تقریبا ختم شده است و این نیروگاه به تولید برق شروع کرده است، و اما از نگاه کارشناسان فقط بنیاد نیروگاه راغون به استقلال انرژی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
معرکه گسترده برای جلب سرمایه مردم تاجیکستان با ساختمان راغون و در لحظه پایانی این ساعت مجله بامدادی از همه اخبار سیاسی و اقتصادی و حتی ورزشی و دیگر چیزا میگذاریم و خود را برای چند لحظه در دنیای شعر میافکنیم. رابعه خلمیرزا شاعر جوان تاجیک با آنکه همگی 31 سال دارد الکی دو کتاب شعر نشر کرده و فعلا در صدد به دست چاپ سپردن دفتر سوم اشعارش میباشد. همکار من در این برنامه سفرگل عالمی پای صحبت این شاعر جوان امیدبخش نشست و از رابعه خلمیرزا نخست این را پرسید که یا شعری سازنده که حالا بیشتر از آن صحبت نشود چیست؟
اصلا وقتی که میگن شعری سازنده یا شعری سازنده من نمیدونم چی بگویم. وقتی نادرپور میگه که شعر ایتلیس میسیوه که سرنویش نویمه رو برشته جادویی تو بست، پس شعر یک نو شاید درد باشد، یک نو چی باشد که نادرپور با اینقدر توانایی که بزن روح گریز جستن میخواهد ولی سرنویش پای رو با شعر بسته است. از این رو وقتی شعر میگم برای من شعر یک حالت است، یک درد است، یک چیزی است که در اون میتوان سخنهای گفتنی خود را گفت، یا حالتهای هستن که بسیار غمگین هستی در اون حالتها میتوان مصرهای یا بکی دردی تو رو سبکتر سوزد. برای من شعر همیگونه یک چیزی است.
روبه جان چرا من سوزنده گفتم؟ شعری هست که مثلا میتواند در یک حالت خیلی وزنین جامعه سری زبانها گردد و مردم را سری اندیشه بیارد، حتی به افاقه بیارد، دو جانب را در دو سنگر میتواند این کار را کند. شعری هست که دلها را میتواند درمان ببخشد، عاشق کند.
روسی شعرهای هستند که میتوانند دو میدانی به هم زید رو با هم بیارند، دوست سوزند، چون شعرهای لطیم هستند و تمایرون هستند از دیور است و اقیاری و هر دو خوب زیر شعرانی که چنین شعرها دارند و چنین شعرهای سوزنده دارند.
خود شما وقتی که شعر گفتنی میشوید موضوع رو انتخاب میکنید قبلن یا که سری زبان خودش میآید حالتی میشود و چی؟
نه اصلا هیچگاه انتخاب نکردم. بیشتری وقت اون چیزی رو نوشتم که حالتهایی بودن که همون حالتها رو من خواستم گفته باشم و شعرهای من هم اصلا چنین شعرها هستن. شاید سوزنده هم نباشن لیکن همون شعرهایی که حالتهای من رو گفتن. بمونند حدیثی چشم توی دل فیگار خواهم گفت، دسته ترانه دی فصل خمار خواهم گفت. پیاده میکنم از ظرف شاعران جهان، دمی که وصف تو شهسوار خواهم گفت. چو می رسی همه جا غرق می شود در گل، چو می رسی همه جا غرق می شود در گل، تو رو بروی دلی خود بهار خواهم گفت. زیبست که خون بیچکد از نگاهی من هر دم، نشان منزل خود لالزار خواهم گفت. در این چکامه که بغداد دل بود نامش، شهرزاد را شهریار خواهم گفت.
خیلی زیبا، اگر جفت شود بازم خوبتر میشه.
صبح شد مادر، اینم شعری هست که شعری یک شعری حالت است. یک چمن گلهای سپید از زمینی آرزو روید. صبح شد مادر، بایدم روح سفر پوید. باد می آردم مادم عطر آغوش نگاره، می شود پر آشیان سینه من از خماره. می روم اونجا که حالا رفتن من فرض باشه، می روم اونجا که حالا انتظارم هست یاره. مادرو بیفشا گره از ابروان خیش و خیر، شاید آنجا اقده را و همه سازم زکار. می نشانم من غریبه را به زیر سایه زلف، می چشانم تشنه را و شعر خوشگواره. می روم این صبح شهر واجه های آفتابی، کندر آنجا مردمانند انتظار شهریاره. صبح شد مادر، و از این طفلت که مالش بر تماشاست، می رود اما نمی داند که راهش تا کجا هست.
خیلی زیبا، تشکر زیاد. بغیر از عشق عباس مثلا کدام موضوعی هست که در محور شعر شما جای دارد؟
اصلا که همه امید انسان، همه امیدهای انسان در اطراف عشق میچرخد و عشق دوری آنه که خوبی روزگاران است، یعنی خود عشق است. بعد اگر ادیم بگذاریم میتونم یک شعر دیگری رو بخونم که نامش را سوال ماندم. بود ای بود، تو دیار مهربانان را نمیدانی، آشنایی در کدام سمت است. تو من از اینجا به اونجا رخت برچینم و در اونجا هرچی بود و بود خسته می بود، خسته می بود. و یه سال 93، اون سالی که وطن من غرفه خون بود، یک چنین شعر نوشتم با نام دهه متروک. می چکد بارون زی گردون ها، می چکد بارون زی با مدر، همچه تاق خانه ها گردد تاق های دیده من تر. می چکد بارون زی گردون ها، خانه ها فرسوده ویرانه، دست خوش گشتی تا ای تاجیک از برای قوم بیگانه. می چکد بارون زی گردون ها، ده زیر آب می موند، لیک درد و بازی تاجیک چشم تو در خواب می موند. می چکد بارون زی گردون ها، ده های ویرانه خود پند است، بلکه بارون است ای مردم عشق چشمان خداوند است.
خیلی زیبا. انا همین از شعر سازنده به نظر من، وقتی که به گوشی هوشی مردم اون وضعیت، اون حالت، اون اشتباهایی را که مثلا شاعر می خواهد برساند، این از سازندگی شاعر. من فکر میکنم به شما الهام ایجادی میخواهم.
سلامت باشین.
و یک جهان سپاس شاعره جوان رابعه خلمرزا بود در مهمانی رادیوی آزادی. شنونده گرامی، با این صحبت شیرین رابعه میرسیم به پایان ساعت اول مجله بامدادی چهارشنبه 25 نوامبر.
و گفتارهای ما را بعد از یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی باشید.
زنده گانه همه شاشه دیمانه.